در واقع متناسب با اون سیاست‌هایی که در واقع سیاست‌های کلی و کلان کشور هست حرکت کنن، و اگر قراره که برنامه‌ای برای آینده کشور در واقع تنظیم کنن، اون برنامه متناسب با اون سیاست‌های کلان باشه. این امکان پذیر نیست برای یک سیاستمدار، برای یک مجری در هیچ جای دنیا، در هیچ کشوری، که بخواد برخلاف قوانین اون کشور، برخلاف سیاست‌های کلی اون کشور، بخواد یک سیاست جداگونه‌ای، یک سیاستی که مطابق با قوانین کشور نیست اتخاذ کنه. ما این مسئله رو توی چند وقت پیش یکی از مسئولان دولتی متاسفانه شاهدش بودیم که اعلام کردن که ما اون سیاست رو سیاست مناسبی برای کشور نمیدونیم، اون سیاست متناسب با اهداف ما نیست، و حواشی هم در پی داشت. خب اونجا این بحث پیش اومد، این گپ پیش اومد که اگر حضرت عالی موافق این سیاست نیستی، موافق این قوانین نیستی، خب شما 8 سال مسئولیت داشتی تو اون منصب، 4 سال ابتدا و بعدش 4 سال بعد. اگر قبول نداشتی، اگر پایبند به اون نبودی، 4 سال بعدی نباید می اومدی تو اون منصب. حالا که اومدی باید طبق چارچوب و اصول کشور در واقع جلو بریم. برای نامزدهای انتخاباتی هم به نظر بنده هر نامزدی که به عنوان در واقع خودش رو به عنوان کارگزار نظام میخواد معرفی کنه، باید وعده ها و شعارهایی رو بده که متناسب با سیاست های کلان کشور باشه. عدول کردن از در واقع قوانین و سیاست های کلان کشور و دادن وعده های خارج از عرف و شعارهایی که در واقع امکان تحقق اونها به در واقع وجود نداره، باعث میشه که مردم نسبت به حاکمان خودشون، نسبت به دولت مردان خودشون دل سرد و ناامید بشن. این در واقع اون گسست و شکافی که حضرت عالی فرمودید اینجا به وجود میاد که وعده هایی که نامزدها میدن، و اون نامزد ممکنه به عنوان فرد منتخب مردم بشه و قوانین کشور با هم همخونی نداره، و مردم اون وعده ها رو میبینن. خب سیاست های کلان رو، قوانین کشور رو زیاد آشنا شاید نباشن، ولی خب این احساس رو دارن، این در واقع تصور رو دارن که اون شعار، اون وعده، اون نماینده احتمالاً متناسب با قوانین کشور هست، و وقتی اون نماینده میاد اون قوانین در واقع شعارها وعده ها رو میده، این در واقع عامه مردم متوجه میشن که این حتما با قوانین کشور سازگار داره، در حالی که همخونی نداریم مسئله. و وقتی در واقع تصدی اون سمت رو به عهده میگیره و نمیتونه اون وعده رو عملیاتی کنه، مردم بعد از گذر زمان نسبت به اون نماینده، نسبت به اون دولت، نسبت به ساختار، نسبت به نظام ناامید و دلسرد میشن. لذا من خدمتتون عرض کنم که اون نماینده نسبت به در واقع وعده ها و شعارهایی که میده مسئولیت داره، و حالا نهاد نظارتی و نهادی که حالا مسئولیت داره مثل شورای محترم نگهبان باید قبل از در واقع این مسائل ورود پیدا کنه و شعارهایی که و وعده هایی که قراره، حالا ممکنه اون برنامه‌ای هم که اون نامزد قرار ارائه بده شاید مثلا 60-70% امکان تحقق داشته باشه، این مشکلی نداره، ولی وقتی وعده‌ای که ممکنه حتی 10% هم اون امکان وجود نداشته باشه. بعضی از نامزدها ما تو طول این 2 هفته دیدیم که یک سری وعده هایی میدن که واقعا امکان تحققش نیست، یعنی با هر بررسی علمی، تجربی و تاریخی که شما در واقع داشته باشید میبینید که این واقعا امکان تحققش نیست، و این در واقع زمانی که این نامزد به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری میاد به عنوان منتخب مردم و مردم با عدم تحقق اون شعار مواجه میشن، میبینن که خب خودشون هستن و اون وعده هایی که در واقع دادن، و در نهایت منجر به دلسردی و در واقع ناراحتی مردم از حاکمان خودشون میشن، که این باعث گسست و شکاف بین حاکمیت و دولت میشه. مسئله بعدی که خدمت شما عرض کنم بحث تلاش و همتیه که مسئولان باید داشته باشن. نماینده مردم در مواجهه با مشکلات جامعه باید در واقع خستگی ناپذیر باشه، یعنی اینکه در طول اون سالهایی که به عنوان نماینده مردم هست دائم به فکر مردم باشه، یعنی در تلاش برای رسیدن به اهداف و منافع ملی باشه، یعنی با مشکلات به صورت جهادی برخورد کنه. حضرت امام هم اعتقاد دارن که نماینده‌ای که نتونه در مواجهه با مشکلات یه همت جهادی داشته باشه بهتره که در انتخابات شرکت نکنه، چرا که این فرد در واقع دغدغه و نگرانی نسبت به اون صندلی نداره و در واقع هزینه بیت المال رو هدر داده. مسئله بعدی که در واقع شکاف بین مردم و حاکمیت رقم می‌خوره این هستش که ما شاهد این هستیم که یک سری افراد دور در واقع نامزدها هستن که اینها سمت‌ها و در واقع مناصب خوبی در گذشته نداشتن، یعنی سوابق نامناسبی داشتن که مردم وقتی این افراد رو می‌بینن اساساً مخالف رأی دادن میشن و در واقع کسایی هستن که دنبال منافع شخصی و حزبی خودشون هستن و سعی میکنن با سرمایه هایی که میارن بر روی انتخابات و حمایت های مالی که از نامزد ها میکنن اون نامزد رو در واقع بتونن ازش استفاده کنن. حضرت امام میفرمایند که چنین افرادی نمیتونه در واقع نماینده واقعی مردم باشه، چون رو که همواره به فلان حزب و فلان شخص وابستگی پیدا میکنه و برای جبران هزینه های انتخابات در جهت تحقق اون اهدافی که اون افراد و سرمایه دارها که دور اون نماینده اومدن تلاش خواهد کرد.
متشکرم آقای مطبیان. با توجه به اون چی که از ابتدای برنامه صحبت کردیم درباره شاخص‌های مورد نظر امام خمینی رحمت الله علیه و با عنایت به اینکه در آستانه انتخابات 1400 قرار داریم، رئیس جمهور آینده کشور باید که دارای چه شاخص‌ها و چه ویژگی‌هایی باشه و از طرف دیگر چه خصوصیت‌هایی رو نباید داشته باشه با این نگاه؟
بله، من یک گریزی هم حالا به سوال قبل بزنم یه تکمله ای به اون بحث. خب باید ببینیم اول چه چیزهایی باعث شده که بین مردم و مسئولین شکاف ایجاد بشه. اینها رو ما باید شناسایی کنیم و به تدریج اینها رو رفع کنیم. موانع رو باید توی این سال که مانع زدایی باید بشه اینها رو باید رفع کنیم. یک نکته ای که این روند غلط رو شکل داده بحث معیشت مردم و مسئولینه. وقتی یک مسئولی انتخاب میشه که خودش از قشر مرفه جامعه هست و نماینده طبقه مرفه هست نمیتونه به فکر مستضعفین باشه. ممکنه مثلا شما توی این دولت مشاهده کنید یک نفر حقوقهای نجومی بالای 50 میلیونی هم دریافت کنه، ولی خب مردمی رو در اون سمت مشاهده میکنیم که هنوز دارن نان قرضی میگیرن، کارت یارانه‌شون هنوز در دست مثلا نانوایی محله است. خب این رو ما چطور میتونیم بگیم مثلا چون این مملکتی به سمت اسلامی شدن داره حرکت میکنه؟
میونه کلامتون بعضی از وزرا قبل از وزیر شدنشون اعلام میکنن که ما مثلا 1000 میلیارد دارایی مونه، با افتخار اعلام میکنن که میخوان شفافیت مالی خودشون رو نشون بدن. بفرمایید.
بله، خب حالا این وزرا اگر خب از مال حلال به دست آوردن که خب نوش جونشون، ولی
بحث دردمند،
ولی نکته ای که باید اشاره کرد همینه که ساختارها باید به گونه ای تعبیه بشه که وقتی رئیس جمهور انتخاب میشه رئیس جمهور کل مردم باشه. ما قرار نیست یک نفر رو انتخاب کنیم که منافع یک طبقه و یک گروه رو تأمین کنه.
بریم سراغ 1400.
در مورد 1400 بخوایم بگیم چه شاخصهایی رو نباید کاندیداها داشته باشند، یکی از ویژگی‌هایی که کاندیداها نباید داشته باشند خودخواهی و قدرت طلبیه از نظر حضرت امام. چون شما اگر بخواید برید به سمت خودخواهی و قدرت طلبی، همون این که شما دارید به نفستون رو پرورش میدید و سمت مسیرهای شیطانی میرید. نکته ای که مهم هست، قدرت طلبی کاندیداها دو تا پیامد داره. یکی این که میاد مردم رو نسبت به همدیگه بدبین میکنه. شخص کاندیدا برای اینکه بتونه رأی جمع کنه، مجبور شکاف‌هایی رو که درون جامعه وجود داره فعال کنه. این شکاف‌ها شکاف‌های قومیتی هستند، شکاف‌های جنسیتی زن و مرد هستند، شکاف‌های مالی مثلا پولدارها و فقرا هستند. خب این شکاف‌ها رو شما وقتی فعال می‌کنید، انگار یک گروهی از جامعه رو میخواید رأیشون رو بگیرید و در مقابل یک گروه دیگه قرار میدید. خب وقتی این کار رو میکنید، انگار دارید بین جامعه، درون جامعه یک جنگ درونی ایجاد میکنید. برای چی؟ برای اینکه اینها تحریک بشن و بیان پای صندوق و به شما رأی بدن، به جای اینکه به کاندیدای رقیب رأی بدن. خب حضرت امام با این نگاه کاملا مخالفه. حضرت امام معتقدن که کاندیداها وقتی وارد انتخابات میشن، انتخابات رو به معنای حال اون نظام لیبرال دموکراسی تعریف نمیکنن، انتخابات رو به معنای رفاقت تعریف میکنن، انتخاباتی که باید سازنده باشه نه اینکه مخرب باشه. پیامد دوم این قدرت طلبی هم این هست که مردم نسبت به مسئولین بدبین میشن. خب بالاخره یک نفر انتخاب میشه، حالا چه ما بخوایم چه نخوایم، یک نفر از این صندوق رای قرار هست اسمش در بیاد. این نماینده اون قشری هست که شعارهای اونها رو داده، یک گروهی رو پس زده و علیه اونها صحبت کرده. خب اونها علیه این شخص صحبت میکنن و خب نسبت به اون بدبین میشن، و اگر این مسئول نتونه اون وعده هایی رو هم که داده عمل کنه، کل جامعه رو ناامید میکنه. این یک ویژگی. ویژگی دیگه این هست که حضرت ما میفرمان باید توانایی اجرا رو داشته باشن، کفایت لازم رو داشته باشن. کسی که توانایی اداره یک بخشی از دولت رو نداره، نمیتونه بیاد ریاست جمهوری رو در اختیار بگیره. این کسی که سابقهش نشون داده که نمیتونه یک اداره رو به خوبی مدیریت کنه، چجوری میتونه بیاد یک نهاد سنگینی مثل قوه مجریه رو مدیریت کنه؟ نکته بعدی این هست که تحت تأثیر اطرافیان نباید باشه. این یعنی انقدر ساده لوح نباشه. اون نگاهی که حضرت امام داشتن و میفرمودن که فهم سیاست داشته باشن، مصالح و منافع مردم رو بفهمند، این نکته خیلی مهمه. کسی که قدرت تحلیل سیاسی خودش نداره، وقتی باهاش گفتگو میکنید، توی برنامه‌های تلویزیونی حاضر میشه صحبت میکنه، میبینید که حرفی برای زدن نداره، چند تا حرف خوب هست که به اینها سنجاق شده. خب اینجور افرادی رو ما نمیتونیم به عنوان رئیس جمهور بهش اتکا کنیم، چون یک خطری هم که انتخاب این افراد داره این هست که رسانه‌های بیگانه به راحتی میتونن روی این شخص اثرگذار باشن و نگاهش رو تغییر بدن، اولویت‌ها رو عوض کنن و مسیر انقلاب رو منحرف کنن، که در این چند ساله هم شاهدش بودیم متاسفانه. به آرمان‌های انقلاب باید اعتقاد داشته باشن. ما خب انقلابی که شکل گرفت سه تا شعار اصلی داشتیم: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. ما اگر بخوایم این آرمان‌ها رو کنار بگذاریم، اون بحث حمایت از مستضعفین رو که امام بارها تأکید کردن در مقابل مستکبرین، امام مستضعفین رو دستشون رو می‌گرفتن و بالا می‌آوردن. ما یک نگاه علوی گونه داشتیم به انقلاب اسلامی. این رو اگر ما بخوایم کسی رو انتخاب کنیم که به این آرمان‌ها اعتقادی نداشته باشه، طبعا نمیتونیم دیگه مسیر انقلاب رو ادامه بدیم. باید یک نام دیگری برای جمهوری اسلامی انتخاب کنیم. یعنی مسیر انقلاب منحرف میشه، همونطور که حضرت امام وصیت کردن و گفتن نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. خب انتخاب اشتباه این کار رو میکنه و این پیامد رو برای ما خواهد داشت.
متشکرم آقای رحیمیان. بفرمایید که مردم چگونه باید تشخیص بدن که از بین نامزدها کدام یک به شاخصهای امام خمینی رحمت الله علیه نزدیکی بیشتری داره؟
بسیار عالی. حضرت امام یه سری از ویژگی‌ها و شاخص‌هایی رو مطرح می‌کنن و توصیه می‌کنن در واقع به مردم، میگن که این ویژگی‌ها رو اگر اون فرد داشته باشه و با این ویژگی‌ها شما می‌تونید اون فرد اصلح رو انتخاب کنید. یک و اولینش بحث رأی آگاهانه است. رأی دادن به نظر بنده یکی از مهمترین تصمیمات هر فرد در حیات سیاسی خودش به حساب میاد. حضرت امام اعتقاد دارن که رأی دهندگان نباید منافع در واقع بلند مدت رو بر احساسات و هیجانات زودگذر ترجیح بدن. رأی دهنده باید با دقت و وسواس فرد مورد نظرش رو انتخاب کنه. اینم متضمن این هستش که شناخت و آگاهی از فرد داشته باشه. حضرت امام بارها تاکید دارن که از انتخاب کورکورانه افراد خودداری کنیم. حضرت امام یه پیامی دارن به دانشجویان و در اولین انتخابات زمان خودشون میفرماین که مردم با مطالعه دقیق و فرد متحد در سوابق اشخاص و گروه ها و به اون در واقع سوابقش رأی بدن و با شناخت کامل از اون فرد باید رأی بدن. ایشون در ادامه میفرماین که سوابق خیلی برای انتخاب و آگاهی نسبت به اون فرد اهمیت داره. یکی از راههایی که باعث میشه ما انتخاب آگاهانه داشته باشیم بررسی سوابق افکار و توانمندی های اون فرده. امام میفرماین که شخصی رو انتخاب کنید که به سوابقش آگاهی دارید، در سمت ها و مناسب قبلیش ببینید چگونه عمل کرده، سوابق خانوادگیش به چه نحو هست، عقایدش به چه نحو هست، مقدار معلوماتش و در واقع شاخص هایی که امام اعتقاد دارن و فرمودن بحث مشورت با صاحب نظران هست، عمل به تشخیص خود هست. اون فرد باید معتقد به اسلام و جمهوری اسلامی باشه، وفادار به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه باشه و مهمترین چیز این هستش که تخصص داشته باشه، یعنی ورود به هر کار و مسئولیتی نیازمند به آشنایی و تسلط اون فرده. امام میفرمایند که به این نگاه نکنید که اون فرد نماز میخونه یا اینکه نماز شب میخونه، این کافی نیست، باید نماینده فرد سیاسی باشه، باید اقتصاددان باشه، باید کسی باشه که به امور کشور مطلع باشه.
متشکرم آقای مهدویان. جناب جمع کوتاه‌تر جمع‌بندی بفرمایید که حضور پرشور و انتخابات پرشور و انتخاب اصلح چگونه هم باعث افزایش سرمایه اجتماعی در داخل میشه و هم اعتبار بین‌المللی رو در خارج افزایش خواهد داد. دو دقیقه فرصت.
بله، ما این انتخاب پرشور و انتخاب اصلح رو اگر به درستی انجام بدیم و این مسیر رو به درستی طی کنیم، رئیس جمهور منتخب ما اعتماد به نفس بالایی خواهد داشت. یعنی هم مشارکت بالا داریم، هم رئیس جمهور خوبی رو انتخاب کردیم، چون این شخصی وقتی در مجامع بین‌المللی حاضر میشه به پشتوانه رأی ملت، به پشتوانه این که مردم او را قبول دارند، میتونه محکم صحبت کنه، میتونه از حقوق ایران به خوبی دفاع کنه. ولی کسی که خب پشتوانه رأی مردمی نداره و مشارکت پایینی در انتخابات صورت گرفته، خب این فرد نمیتونه اعتماد به نفس لازم رو داشته باشه. نکته بعدی این هست که خب شخص اصلا اولویت بندیش هم اولویت بندی درستیه، منطبق و آرمان های انقلابه. و خب وقتی انتخابات پرشور صورت بگیره، ما میتونیم جامعه و این وضع فعلی رو اصلاح کنیم. اصلاح این وضع فعلی قطعا هزینه داره، ولی اگر جامعه با ما همراهی کنه و با دولت همراهی کنه، قطعا میتونه اصلاح رو هزینش رو کمتر کنه. نکته بعدی که حالا من در نهایت میخوام اشاره کنم این هست که دشمن حالا منتظر هست که این انتخابات کم شور و کم رونق برگزار بشه و کم کم بتونه این شکاف رو تعمیق بده و فاصله بین مردم و دولت و مسئولین رو افزایش بده تا بتونه این فروپاشی رو از درون صورت بده بدون اینکه کمترین هزینه متوجه خودش باشه. من حالا همینجا
خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
یک رای دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رای دارم.
منم یک رای دارم.
فردایی سربلند.
من یک رای دارم.
من هم یک رای دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رای دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رای دارم.
فردا را امروز
بسازیم.
منم دبیر رای ما.
فردا را امروز بسازیم.
منم ایت رای دارم.
منم ایت رای دارم.
من هم یک رای دارم.
ما یک رای دارم.
من یک رای دارم.
من یک رای دارم.
رهبری یک رای بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رای دارم. این رای هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برای گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 MHz. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
18:52 همراه هستید با بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه کاربردی اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد، کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید. سامانه پیامکی 301035 رو فراموش نکنید، پل ارتباطی بین ما و شما عزیزانه. و اما میان برنامه کتاب قانون رو آماده کرده ایم، بشنوید.
اصل 113،
اصل 122،
اصل 140، اصل 130 بخونید. تصویب شد.
کتاب قانون.
اصل 139، صلح دعاوی راجب اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
قانون اساسی میثاق ملی.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 با ارتباط برقرار کنید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحریری رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانست. رویداد.
فکر کردی که تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم. کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054 60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
کم داریم به ساعت 19 نزدیک میشیم. قبل از اینکه برنامه رو معرفی کنم، حضورتون عرض کنم که شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. این بخش، یعنی بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو، تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت. و اما همکارانم رو میبینم که آماده شدن برای ارائه برنامه مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی دعوت میکنم با این برنامه به مدت 1 ساعت همراه باشید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدونه؟